بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و شب بخیر خدمت دانشجویان عزیز. فصل دوم درس تاریخ تحلیلی اسلام خدمتون ارائه میکنیم از کتاب زنده یاد شهیدی، سید جعفر شهیدی. عنوان این فصل از ظهور اسلام، خب در واقع کودکی و جوانی پیامبر اکرم داره بررسی میکنه. سال دقیق ولادت پیامبر معلوم نیست، ولی اونجوری که ابن هشام و دیگران نوشتن ولادت آن حضرت در آم الفیل بوده، یعنی همون سالی که ابرهه با فیلانش برای خراب کردن کعبه اومد. خب همین، تاریخ نویسان ولادت پیامبر را سال 632 میلادی نوشتن و به هنگام وفات 63 ساله بوده، پس تولد باید بین 569 تا 570 میلادی باشه. خب ادامه میده و میفرماید که عبدالله پدر حضرت محمد پس از آنکه آمنه دختر وهب رئیس طایفه بنی زهره را به زنی گرفت، چند ماه پس از عروسی در یکی از سفرهای تجاری خود هنگام بازگشت از شام در یثرب درگذشت. بعضی مورخان نوشتن عبدالله چند ماهی پس از ولادت پیامبر مرد. به هر حال حضرت محمد در دوران شیرخوارگی نزد زنی از قبیله بنی سعد به نام حلیمه بوده. در 6 سالگی مادرش از دست میده و پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی آن حضرت بر عهده میگیره و در 8 سالگی عبدالمطلب وفات میکنه و حضرت محمد تحت سرپرستی عمویش ابو طالب در میاد. پیامبر به هنگام کودکی در یک سفرهای تجاری عمویش به شام همراه وی رفت و در بینراه در محلی که بصرا نام داشت، تو همون سوریه فعلی، راهبی نصرانی به نام بهیرا نشانهای پیامبری را در او دید و سفارش او را به عمویش کرد و به ویژه به او توصیه کرد که این کودک را از آسیب یهودیان که دشمن او هستند برکنار دارد. نوشتن چون کاروانیان از نزد بهیرا پراکنده شدند، وی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نگه داشت و گفت: تو را به لات و عزا سوگن میدم، آنچه از تو میپرسم پاسخ ده. محمد گفت: مرا به نام لات و عزا مپرس که هیچ چیز را چون این دو بت ناخوش نمیدارم. سپس بهیرا او را به خدا سوگند داد. خب این مال کودکی حضرته، میمونه حوادث زندگیش. ببینید، من معمولا یه سوال میآوردم، شاید بیارم. این سوال به صورت زندگی پیامبر اسلام از کودکی تا به بعثت رو با ذکر چند حادثه مهم شرح دهید. این چند حادثه مهم، یکیش جنگ فجاره، یکیش حلف الفضوله، یکیش ازدواج با حضرت خدیجه است، یکیش نصب حجرالاسود و بعدم به پیامبری برانگیخته شدنه. البته اگه ویس های قبلی رو گوش کرده باشی، تو اونا هست، تو بررسی تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی که در واقع مروج و ذهب مسعودیه و کتاب های دیگه گفتمش، ولی اب ندارم، همینجا هم دوباره میگم. خب یکی از حوادث جنگ فجاره. جنگ فجار چون در یکی از ماهای حرام روی داد به این نام نامیده شد، چون پیش از اسلام در ماهای حرام، یعنی محرم و رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه، جنگ حرام بود. بنابراین اگه این موقع جنگ میشد، یک کار حرامی مرتکب شده بودن. اسلام هم این قانون ماهی حرام رو امضا کرده، یعنی تایید کرده. دیدید که الان کسی که تصادف میکنه، حادثه پیش میاد، دیه در ماه حرام گرونتره، این به اون برمیگرده. حالا ادامه بدیم. علت جنگ فجاری بود که کاروانی از هیره به مکه میامد و بوی خوش یعنی مشک یا مشک با خود میآورد. مردی از قریش از هیره بنی کنانه نگهبان کاروان را که از قبیله حوازن بود خفته یافت و او را کشت و بارها را با خود برد. در این هنگام مردم قریش و حوازن در بازار اوکاز جمع شده بودند، یه بازار محلی بود. چون این خبر به قریشیان رسید، به شهر برگشتند. حوازن در پی آنها رفتند، ولی قریش خود را به حدود حرم رساندند. پس از آن جنگ بین دو قبیله در گرفت و چند بار تکرار شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از این جنگ‌ها حاضر بوده است. بعضی مورخان نوشتن این جنگ بین دو قبیله کنانه و قیس بوده است. هیچ نیازی نیست دوباره بنویسید. بعضیا گفتن این بین دو تا قبیله بود، همون بالای کافیه. دومین حادثه حلف الفضول، یا همون که معروف به پیمان جوان مردان خب ببینید، دیگر از حادثه های مهم دور زندگی پیامبر پیش از رسیدن به پیامبری حضور او در پیمان حلف الفضوله. داستان حلف الفضول اینه که قبیله ساکن مکه با یکدیگر پیمان های بسته بودند. به موجب این پیمان ها هر قبیله از تعرض قبیله دیگر مسئول بود، اما اگه غریبی می اومد تو شهر و به او ستمه می شد، هیچ قبیله یا پیمانی نبود که از او حمایت کنن. میگن که مردی از بنی اسد ابن خزیمه برای تجارت به مکه آمد. مردی از بنی سم کالای او را خرید اما بهای آن را نپرداخت. مرد اسدی دادخواهی نزد قریش برد. قریشیان بدو پاسخ دادند که چون تو هم پیمان ما نیستی نمیدانیم از تو حمایت کنیم. مرد نمیتوانیم از تو حمایت کنیم. مرد اسدی چون از همه جا ناامید شد، بالای کوه ابوقبیس رفت و شعرهایی در مظلومیت خود خواند و از قریش یاری خواست. قریشیان پشیمان شدند و در خانه عبدالله ابن جدعان پیمانی بستند که از این پس نگذارند به هیچ غریبی ستمی برسد. چون این پیمان ها افزون بر پیمان ها و سوگند های گذشته بود، آن را حلف الفضول نام میدن. البته توضیح دیگه هم دادم، مثلا گفتن چند تا فضل توی پیمان شرکت داشتن، جمعش میشه فضول، یعنی پیمان فضل ها. خب پیامبر درباره پیمان بعد از بعثت میفرمود: در جاهلیت در خانه عبدالله ابن جدعان در پیمان شرکت کردم، اگر به جای آن شتران سرخمو به من میدادند آنچنان شاد نمی شدم، و اگر مرا باز به چنان مجلسی بخوانند حاضرم. خب مورد بعدی ازدواج با حضرت خدیجه است. پیامبر در 25 سالگی عموش بهش، یعنی ابو طالب، میگه که کاروان قریش آماده رفتن به شام است. خدیجه دختر خبیلت گروهی از خویشاوندان تو را سرمایه داده که برای او تجارت کنند و در سود آن شرکت کنند، شریک باشند. اگر بخواهی تو را نیز میپذیرد. سپس با خدیجه در این باب سخن گفت و پذیرفت. از ابن اسحاق روایت شده که خدیجه چون امانت و بزرگواری حضرت محمد را شناخته بود، بدو پیام فرستاد اگر آماده تجارت در مال من باشی، سهم تو را بیش از دیگران خواهم پرداخت. از این سفر سود فراوانی نصیب خدیجه شد، زیرا که مردی را به تجارت گرفته بود که در امانت، راستگویی و در درستکاری شهرت داشت. پس از این سفر تجاری بود که خدیجه به ازدواج حضرت محمد در اومد. پیامبر در این هنگام 25 ساله بود و سن خدیجه را 40 سال نوشتن. البته با توجه به تعداد بچه‌ای که آورده و اینا، احتمال میدیم سن پایین‌تر از اینم بوده و تاریخ نگاران عرب این عدد 40 به عنوان اینکه عدد کامل انتخاب کردن. خب حادثه مهم دیگه نصب حجرالاسود. ببینید، سالی سیل به درون کعبه راه یافت و دیوارهای خانه رو شکست. قریش دیوارها رو بالا آوردن و چون خواستن حجرالاسود رو نصب کنن، بین سران قبیله اختلاف افتاد. مثلا رئیس هر قبیله میخواست خودش این شرافت رو نصیب خود کند که حجرالاسود نصب کند. سرانجام کار بالا گرفت و بزرگان قبیله تشتی پر از خون آوردن و دست خود را در آن فرو بردن، و این کار مانند سوگندی بود که به موجب آن باید بجنگند تا پیروز شوند. سرانجام پذیرفتند نخستین کسی که از در بنی شیبه داخل مسجد شود به داوری بپذیرند و هرچه او گفت انجام دهند. نخستین کسی که داخل شد حضرت محمد بود که بزرگان گفتند او امین است و داوری او را میپذیریم. سپس داستان را به او گفتند و حضرت گفت جامعه را بگسترانید، و چون چنین کردند حجرالاسود را میان آن جامعه گذاشت و گفت رئیس هر قبیله گوشه از جامعه را بردارد. چون جامعه را برداشتند و بالا بردند، خود حجرالاسود را برداشت و بر جای آن نهاد و با این داوری از خونریزی بزرگی ممانعت کرد. خب میام سراغ رسالت حضرت. پیامبر سالها پیش از رسیدن به درجه پیامبری از وضع نابسامان مردم عربستان رنج میبرد، مخصوصا بت پرستی آنها بیش از همه چیز خاطر او را آزرده میکرد. هنگامی که بهیرا در ضمن گفتگو از لات و عزا سخن گفت و او را به اونا قسم داد، حضرت نام فرمودن که نام لات و عزا را پیشمان مبر، که ناخوشایندترین چیزها نزد من این بتانند، و بهیرا او را به خدا سوگند. خب بله، به سلامون بحث به صد پیامبره. حتی سوال اینجا پاسخش داده شده، یعنی سوالی که داده بودیم حوادث زندگی پیامبر از کودکی تا رسالت یا بعثت را با ذکر سه یا چهار حادثه مهم تا اینجا بود پاسخش. حالا ادامش: پیامبر در سالهای نزدیک به بعثت از مردم کناره می گرفت و به پرستش خدا یکتا می پرداخت و سالی یک ما در کوهی به نام حرا منزوی می شد و عبادت می کرد. در این مدت هر مسمندی نزد او میرفت و تمام میخورند و با سپری شدن یک ماه به مکه میآمد و پیش از آن که به خانه برود 7 بار یا بیشتر کعبه را طواف میکرد و به خانه خود میرفت. در یکی از همین سالهای گوشهگیری وی در حرا بود که به پیامبری مبعوث شد. پیامبر فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمیدانم. دیگر بار گفت بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیامبر در این هنگام 40 ساله بود. خب مهمترین سوره همون سوره علقه که نخستین آیه های نازل شده بر آن حضرت و با تشریف رسالت از خلوتگاه خود به مکه باز میگردد. خب میایم ادامه کار، یعنی در واقع تا 3 سالی دعوت مخفیانه است. در این مدت اعضای خانواده پیامبر، یعنی حضرت خدیجه همسرش، حضرت علی که نزد او زندگی میکرد و زید بن حارثه که به هر حال بنده آزاد شده بود که غلامان حضرت بود، اونم مسلمان میشه. بعد البته ابوبکر و تعداد دیگه هم مسلمان میشه، ولی مثلا اون تبلیغ اساسی که دستور بهش داده میشه اون بعد آیه انذر عشیرته که الاقربینه. بله خب حضرت علی در چند جا از خطبه‌های خود به صراحت میگوید: من نخستین کسی بودم که به رسول خدا ایمان آوردم، اما پس از اینان چه کسانی زودتر مسلمانی رو پذیرفتن؟ میان نویسندگان سیره اختلاف است. طبیعی است که این اختلاف پس از عصر صحابه و آغاز عصر تابعین پدید شده باشد. خب پیامبر به مدت 3 سال دعوتش پنهانی بود، لکن بعضی با توجه به ترتیب نزول آیه قرآن کریم گویند که دعوت عمومی به فاصله اندک از بعثت بوده. در آغاز پیامبر مردم را به ترک پرستش بتان و پرستیدن خدای یگانه فرا می‌خواند. در ابتدا نمازها 2 رکعتی بود، بعدها بر غیر مسافران 4 رکعت و بر مسافران 2 رکعت واجب شد. مسلمانان هنگام نماز و پرستش خدا از مردم پنهان می‌شدند و در شکاف کوه‌ها و جاهای دور از رفت و آمد نماز می‌خواندند. کم کم مسلمانی در مکه پراکنده شد، یعنی گسترش یافت. 3 سال از بعثت که گذشت، پروردگار او را مأمور کرد که آشکارا مردم را به خدای یگانه بخواند. همون ماجرای عشیره اقربینه. بله آیه اینه: و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین فان اسوک فقل انی بریء مما تعملون. خویشاوندان نزدیک را بترسان و برای هر یک از مؤمنان که تو را پیروی کند فروتن باش، پس اگر تو را نافرمانی کردم بگو من از آنچه شما میکنید بیزارم. ابن اسحاق نوشته: چون آیه ها نازل شد، پیامبر علی را فرمود: یا علی، خدا مرا فرموده است تا خویشاوندان نزدیک خود را به پرستش او بخوانم. گوسفندی بکش و سائی نان و قدحی شیر فراهم کن. حضرت علی چنان کرد و در آن روز 40 تن یا بیشتر از فرزندان عبدالمطلب فراهم آمدند. همگی از آن خوردنی خوردند. و اما همین که رسول خدا خواست سخنان خود را آغاز کند، ابولهب گفت: او شما را سحر کرد. مجلس به هم خورد. رسول خدا روز دیگر آنان خواند و گفت: فرزندان عبدالمطلب، گمان ندارم از عرب کسی بهتر از آنچه من برای شما آوردم برای قوم خدا آورده باشد. دنیا و آخرت را برای شما آوردم. طبری می‌نویسد: چون رسول خدا دعوت خود را به خویشاوندانش رساند، گفت: کدام یک از شما مرا در این کار یاری میکند تا برادر من و وصی من و خلیفه من در میان شما باشد؟ همه خاموش شدند و علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا، آن من هستم. پیامبر فرمود: این وصی من و خلیفه من در میان شماست، سخن او را بشنوید و از او فرمان برید. خب خلاصه کنم که اذیت نشید. بنوشته ابن هشام: نخست پیامبر قریش را به پرستش خدا یگانه میخواند، کار او متعرض او نمیشدند. دشمنی هنگامی آغاز شد که وی بتان را نکوهش کرد. آیات قرآن نیز به این کینه توزی اشاره دارد: و اذا رآک الذین کفروا ای یتخذونک الا هزوا اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم به ذکر الرحمن هم کافرون. هنگامی که کافران تو را میبینند ریشخندت میکنند: این است آنکه خدایان شما را به زشتی نام میبرد. و آنان و آنان به یاد خدا کافرانند. خب شمار مسلمانان رو به افزونی بود و بزرگان قریش هم نگران می شدن، بیشتر نگران می شدن. نزد ابو طالب رفتن، از او خواستن برادرزادهش را از دعوتی که آغاز کرده باز دارد. روزی از او خواستن که محمد را به آنان بسپارد تا او را بکشن و در عوض امارت ابن ولید را که جوانی زیبا و به اعتقاد آنان خردمند بود بگیرد. ابو طالب گفت پسرم را به شما بدهم تا بکشید و فرزند شما را پرورش دهم. چه تکلیف دشواری. خب حالا اینا ادامه داره و نهایتا قریش همچنان به آزار مسلمان ها میپردازن و به ویژه مسلمان هایی که ضعیف بودن و عضو قبیله خاصی نبودن که مورد حمایت قرار بگیرن. خب حالا در واقع اشاره شده به مهاجرت مسلمانان به حبشه، یعنی وقتی زیاد تحت فشار قرار میگیرند، پیامبر به اینا به مسلمان ها میگه که اینا رو به چیز اجازه میده که برن به حبشه، اصلا بهشون توصیه میکنه که برن به حبشه.